دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها. هم تن درست هستیم، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط یک روز فرصت باقی است.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم. تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر. با وفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
صبح ها سر صبحانه، بیسکویتای مادر چه قشیرین و ترده، بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویتای مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آلیس، شیر تندار آلیس،
سال خوش تم طبیعی،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگلی،
تماش همه طبیعی.
شیر تندار آلیس،
سالم خوش طعم طبیعی.
آلیس برای خانواده. کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. سلامی پر از عشق و مهربانی تقدیم به هموطنان عزیزم که اهل کتاب و فکر و اندیشن. امروز هم میزبان شماییم در برنامه با من ورق بزن، برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ‌های برنامه امروز. برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، مرد غیر قابل اعتماد نام داره. این کتاب رو یوستین گوردر نوشته و اعظم خرام هم اون کتاب رو ترجمه کرده. مرد غیر قابل اعتماد اولین بار در سال 1398 در انتشارات پارسه به چاپ رسیده. یوستین گوردر در 8 اوت سال 1952 متولد شد. نویسنده نروژی که معلم فلسفه است و بیشتر شهرتش برای نگارش کتاب آموزش فلسفه در قالب داستان با عنوان دنیای صوفیه. او رمان نویس و خالق داستانهای کوتاهیه که بیشتر دارای اطلاعات فلسفی برای مخاطبان جوانشه. یوستین گوردر در رشته فلسفه، الهیات و ادبیات از دانشگاه اسلو فارغ التحصیل شد و سپس به مدت 10 سال به تدریس تاریخ عقاید در دبیرستان‌ها پرداخت. او در حال حاضر در مقام نویسنده در کنار همسر و 2 پسرش در اسلو زندگی می‌کند. رمان مرد غیر قابل اعتماد آخرین رمان یوستین گوردر در سال 2018 منتشر شد. این رمان درباره تنهایی اگزیستانسیالیسته. مفهوم تنهایی از مفاهیم مهم فلسفه اگزیستانسیاله که در یک کورس جدید از فلسفه یعنی معنای زندگی قرار میگیره. گوردر در این رمان هم از تنهایی انسان امروزی صحبت میکنه و رنجی که انسان از این تنهایی میکشه. گوردر به دنبال اینه که این تنهایی رو تلطیف کنه، چون اگزیستانسیالیست ها اعتقاد داشتن که رنج رو نمیشه از بین برد، چون بخشی از وجود انسانه و با او زاده میشه، فقط میشه اونو تلطیف کرد و مهمترین راه برای تلطیف این رنج هم بودن انسان با جمعه. به عبارت انسان باید برای تلطیف تنهاییش همدمی برای خودش انتخاب کنه. یوستین گوردر با کتاب دنیای صوفی در سراسر جهان شناخته میشه. اولین کتابی که از او به 60 زبان ترجمه شده. بیش از 40 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته. یوستین گوردر در رمان پر احساس مرد غیر قابل اعتماد ذهن مخاطب رو به چالش میکشه. مرد غیر قابل اعتماد داستانی است درباره تنهایی، دروغ و قدرت کلمات. رمانی که قدرت استنتاج و اطلاعات گسترده نویسنده رو به طرز شگفت‌انگیز نمایان میکنه. در این داستان جیکوب مردی تنهاست که از همسرش جدا شده و به جز پله هیچ دوست و همراهی نداره. او زندگیش رو با شرکت کردن در مراسم خاکسپاری کسانی که اونها رو نمیشناسه سپری کرده و خودش رو در حال یه از دروغهای خیالی پنهان میکنه. اعتیاد جیکوب به داستان سرایی خارج از کنترل خودشه. به همین دلیل هم ناچاره عشق به کلمات و قصه ها رو به نیاز همیشگی بشر به روابط اجتماعی پیوند بزنه.
برگ دوم.
اگه شما دوستان خوبم از اون دسته از افرادی هستید که به هنر نویسندگی علاقه دارید اما نمیدونید که باید از کجا نوشتن رو شروع کنید، ازتون دعوت میکنم که با این بخش از برنامه با من ورق بزن همراه بشید. بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام درباره ویرایش و ادیت در داستان و اهمیت اون صحبت کنم. شاید خیلی این به نظرشون برسه که یک داستان نویس نیازی نداره که از ویرایش و ادیت هم سر در بیاره، که این بسیار غلطه، به ویژه در ایران. و ما کلمات و جملاتی رو که نویسنده استفاده میکنه حتما باید نسبت به اونا اشراف داشته باشه و این خیلی بده که به عنوان یک نویسنده و داستان نویس ما توی نوشته ها و در واقع داستان هایی که داریم نویسیم غلط داشته باشیم. مثلا شاید حتما این رو بدونید که ما وقتی میخوایم سبزی رو جمع ببندیم عموما میگن سبزیجات، در صورتی که ما پسفندی اصلا به نام جات نه در عربی داریم نه در فارسی، بهتره بنویسیم سبزی ها. یا مثلا این رو من جاهای دیگه هم گفتم، ما حتی توی تیتر روزنامه ها بسیاری غلط استفاده میکنن و میگن این غلط مصطلحه. اصلا ما چنین چیزی نداریم غلط مصطلح. مینویسن مثلا شرایط جوانان خوب است یا شرایط جوانان خوب نیست. شرایط از شرط میاد، ما مقصودمون وقتی اوضاع هست نمیتونیم بجاش شرایط رو استفاده کنیم، مثلا اوضاع جوانان خوب است یا اوضاع جوانان بد است. شاید خیلی ها بگن که این مهم نیست، از قضا بسیار مهمه و اهمیت داره. ما داستان نویسان شاخصی داریم که میبینیم حتی کوچکترین موارد ویرایشی هم رعایت میکنن و این بسیار اهمیت داره که هر نویسندهی همواره چندین فرهنگ لغت در کنارش باشه، حالا آنلاین، کاغذی، و کلماتی رو که حتی 10% یا 20% نسبت به غلط بودن یا درست بودن اونها تردید داره رو به فرهنگ مراجعه کنه و در واقع درستی یا غلط بودن اون رو بررسی کنه. نویسنده حتما باید درست و پاکیزه بنویسه و اگه دستور زبان فارسی رو هم حفظ نیست، که نیازی هم شاید نباشه حفظ باشه، درست نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. ویرایش همینطور اهمیت فراوانی داره، عرض کردم به ویژه در ایران، چون در اروپا و امریکا پروسش متفاوته، هر ناشری ویراستار داستان خاص خودش رو داره و اونا هم اصلا تشخیص میدن که این داستان ابتدا باید چاپ بشه یا چاپ نشه و بعد اون رو میسپرن دست اون ویراستار شاخص و اون داستان رو میتراشه و یک داستان شسته و رفته ازش در میاره. ما توی ایران هم مترجمان شناخته شده هم مثل نجف دریابندری، منوشهر بدی، زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی، که ایشون کتابی هم داشتن به عنوان غلط ننویسیم و جملات پاکیزه و بدون غلطی توی ترجمه هاشون هست و ایرادی ازشون نمیشه گرفت و این نشان دهنده وسواس و در واقع دقت کار اونهاست، چه در ترجمه چه در نویسندگی. شاید یه نفر بگه رای بعد از فعل ایراد نداره، ولی ایراد داره. آنچه بعدش که نمیاد، ما توی بسیاری از جهات دیدیم که مثلا پیشنهادات، کلمات فارسی با الف و ت جمع بسته نمیشن، پیشنهادها هستن. یا محققین و متأهلین مثلا غلطه، محققان، متأهلان. این که چه به هم بچسبه که و این و چه از هم جدا باشه، هر دو تا معنی متفاوت داره. یا مثلا ما دستکم حتما باید از هم جدا باشه با یک نیم فاصله، چون اونطوری دستکم خونده میشه. یا حتی نقطه و ویرگول که چه مفهومی میتونه داشته باشه، نویسنده در واقع باید حتما از اینها سر در بیاره. و نکته پایانی این که حتی بهتره به جای در مورد حتما بنویسیم درباره. مورد از ریشه ورده به معنای وروده، پس بهتره مثلا بنویسیم درباره، باش درباره شرایط و کلمات دیگری هم که عرض کردم. این حاصل نمیشه برای نویسنده، به ویژه نویسنده‌ای که ابتدای کارش هست، مگر اینکه با مطالعه زیاد آثار نویسندگان شاخص، مترجمان درخور رو مطالعه کنه و خواندن و بعد نوشتن جزء کارهای روزمره او باشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما حکایت امروز. شیخ ابو سعید ابوالخیر را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. شیخ گفت سهل است، وزقی و صعبه‌ای هم بر روی آب می رود. شیخ را گفتند فلان کس در هوا می پرد. شیخ گفت زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد. او را گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می رود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود. این چون این چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بجنبد و با خلق داد و ستد کند و با خلق در آمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد. شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون سرشار از آگاهی. وقت شما بخیر دوستان همراه رادیو جوان. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:09 خواهد بود. همچنان همراه ما و شبکه رادیوی جوان باشید. خداوندا، کدام نقطه زمین از تو خالی است که خلق تو را در آسمان می جویند؟ الهی، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. الهی، چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است؟ الهی، آن خواهم که هیچ نخواهم. به سوی تو می آورم و نامت رهایم می کند از هر غمی. با تو که باشم
امیدوارترینم. الهی تو را می‌خوانم. غبار دلتنگی را پس می‌زنم و رو به سوی تو می‌آورم، تویی که آستانت سرسرای آشتی است. پیشیدگی ها سخت بیزارم، تو با من ساده میگویی و من هم ساده میگویم. خدایا دوستت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا.
عالم محضر توست، خدایی که عارفی و معروف به احسان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام.
همیشه وقت حرف زدن با تو دست و پامو گم میکنم، نمیدونم چی بگم، از چی شروع کنم، با کدوم کلمه فتح با کنم و حرف دلمو بزنم. همیشه دنبال قشنگترین کلمه هام تا تو رو اونطور که باید صدا بزنم. اصلا همین شده دغدغه هر روز این دل بیقرار.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
راستشو بخوای امروز از اون روزاست که همه ی کلمه ها کوچ کردن و رفتن. حالا من موندم و کلی حرف و یه دل بیقرار برای حرف زدن با تو. خدایا خدایا اگر دل دلیل است آورده ایم،
اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دو شرط است ما بوده ایم، اگر دو دل بود ما دیده ایم،
تو خودت خط دلم و حرف دلم رو بخون. ای خدای عالم و آدم. سلام.
سلام خدای خوبم، اومدم باهات حرف بزنم. حوصله شنیدن قرقرامو داری؟
خدای من هیچ وقت ناامید نمیشم، هیچ وقت.
کمکم کن تا تو رو خوب بشناسم.
خدا شکرت به خاطر همه نعمتایی که بهمون دادی. هر چقدر که شکرتو کنیم بازم کمه. شکر.
سلام خدای مهربونم. تو هستی خوشحالم.
خدایا مبادا نگاهت از روی من برداری.
میشنویم صحبت‌های دکتر محمد رضا اصغری، کارشناس و پژوهشگر معارف دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرار و عاشقان فرصت سخن گفتن با خدای بزرگ و مهربان. داشتیم راجع به دل بریدن از غیر خدا در وقت نماز صحبت می‌کردیم. چند روز آینده موعد ولایت بزرگ مردیه که اونقدر روی خودش کار کرده بود که میتونست در وقت نماز به کلی از هرچه غیر یاد خداست دل ببره، تا جایی که اگه تیری هم از پاش در می آوردن او اعتنایی به اون کار نداشت. دوستان به خصوص جوان، ما یه همچین مولایی داریم که روز ولایت و خلافتش نزدیکه. عید قدیرمون این باشه که از مولامون یاد بگیریم در نماز از غیر خدا دل ببریم. اگه نماز سرچشمه تمرکز و انقطاع ما باشه، کوثری خواهد بود و برکت خواهد داشت. اما تمرکزی که سرچشمش نماز نباشه، کوثری نیست و برکت هم نداره. حواس جمعی و حواس پرتی دو روی یه سکن. حواس پرت مطلق نداریم و حواس جمع مطلق هم نداریم. هر فعلی که انسان انجام میده، گرایش به یک چیز و انقطاع از هر چیز غیر از اونه. هر چقدر این انقطاع بیشتر بشه، لذت حاصل از اون هم بیشتر میشه. یه نگاه از بالا به خودمون داشته باشیم که در حالت انقطاع چه اتفاقی میفته. حواس من به یه چیزی جمع میشه، در این حال از بقیه چیزا پرت میشه. علت حواس جمعی به یه چیزی معمولاً علاقه به اون چیزه. گرایش به معنای عام و نهایت احساس علاقه موجب میشه انسان تمرکز کنه بر چیزی که این تمرکز منجر به انقطاع میشه. در واقع انقطاع و تمرکز دو روی یه سکن. نتیجه عملی این حرف اینه که از کارهایی که دوست داریم شروع میکنیم. مثلا در مطالعه از دروسی که نسبت به اونها علاقه بیشتری داریم شروع میکنیم. هنگام مطالعه میزان تمرکز خودمون رو افزایش میدیم، بعد سعی میکنیم نسبت به دروس دیگه در خودمون علاقه ایجاد کنیم. یکی از راه‌های ایجاد علاقه فکر کردن به فواید یک کاره. اینکه خداوند به ما یاد داد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی اگه میخواید زندگیتون خدایی بشه و الهی بشه، باید اول به فکر نماز باشید. نماز رو مقدم بر همه چیز ذکر کرد. اگر نماز رو اصلاح کردیم، به تبعش بقیه اعمال عبادیمون برای خدا میشه و بعدش زندگیمون و بعدش مرگمون الهی میشه. به این چیزها فکر کنیم. امیرالمومنین برای نمازش اینطور وقت میگذاشت. اهل بیت ما برای نمازشون اینجور وقت میگذاشتن. وقتی صدای مؤذن بلند میشد، در روایت داریم که رنگ چهره برخی از ائمه عوض میشد. میگفتن موعد ادای امانت الهی رسیده. خب اهل بیت که به دنبال انجام مهمترین کار بودند،